بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید در عروه می فرماید اگر مسجد موضعی از او نجس بشود تنجیس آن موضعی که نجس است بما یوجب تلویسه حرام است مثل این که فرض بفرمایید یه موضعی از مسجد آب متنجس ریخته شده بود و فرض این است که تطهیر این موضع فعلا ممکن نیست یا تطهیر بعد از زمان معینی لا محال واقع می شود تا برد کسی آب بیارد یا شلنگ را وصل کند به لوله تا این را تطهیر کند تا مادامی که این تطهیر نشده است کسی اگر بخواهد اون موضع را تلویز کند به نجاسه مثل این که فرض بفرمایید دمی یا عذره و امثال ذالک به همون موضع متنجس بمالد که این مالیدن این دم یا فرض بفرمایید عذره موجب تنجس و موضع نمی شود چون که موضع قبلا نجس بود ایشان می فرماید تنجیس المسجدی که یعنی موضعی از مسجدی که قبلا متنجس بود تنجیسش به ما یوجب تلویسه حرام است این معنا جایز نیست و بعد می فرماید همین زور همه هست در صورتی که اون موضع متنجس ثانیم متنجس بشود به ماه و اشد و اقوا مثل اینج فرض کنید اون موضعی که با آب متنجس نجس شده بود اون موضعی که با آب متنجس نجس شده بود بول را ریخت با اون موضع که بول موجب می شود غسل مرتین بالماء القلیل لازم بشود نجاست نجاست اشد نمی شود و اقوا می شود این هم جایز نیست و اما تنجیس بکند به تنجیسی که نه تلویس در او هست توجه کردید نه هم اشدیت در او هست در مثل اینکه آب متنجس که ریخت به اینجا اون ته و نستکان که یه خورده آب متنجس مونده بود رفیقش میگه اون را هم بریز دیگر دین آب متنجس ریخته شد اینجا همش را بریز اینجا شسته میشود که همون موضعی که متنجس بود با آب متنجس اولا آب قلیل متنجس به همون موضع ریخته می شود که همون موضعی که متنجس بود به اونجا ریخته می شود که به موضع طاهری ثابت نمی کند فرض در این است می فرماید اگر این تنجیس ثانی موضع تلویس نشود و اشدیت در نجاست نیاورد اون در تنجیس ثانی در حرمت و عدم زوازش اشکال است بله بلاکین احتیاط می فرماید چی؟ بله توجه کردید ولو اینجه عذب ظاهر لا بأسبه بلاکین احتیاط در ترکش است این کلامی است که در عروه می فرماید اما اما یوجب تلویس ولو اون مکانی که متنجس است اون مکان را تلویس کردن به نجس مثلینی که فرض کردیم در مثال تعلیل کردن که این جایز نیست چون که حد که مسجد است این مالیدن عذره به این موضعی که متنجس است حد شل مساجد است و حدش شده مسازد زایز نیست، چه حدش موزی به تنزیز بشود یا نشود، این را در تنگیه فرموده است. و می دانید که این تعلیل درست نیست، همه جا اینجور نیست که اینجور تلویز، توجه کردید، اینجور تلویز موجب حدش بوده باشد. همون مثالی که سابقاً اگر یادتون باشد و همیشه یادتون باشد، او اقوا شاهد است. مثلا ما نهنفی مثل تنزیس بدن شهید میماند، شهیدی است که بدن خودش متنجس است، توجه کردید، ولیکن اروگی که از اون دمی که از اون اروگ مکتوه، از اون اروگ نازنین خارج می شود، شخصی اون دم را میمالد به جسدش، به لحیش و به زبینش، همون دم را زمین نریزد، همون در بدنش باقی بماند. اون تلویس بدن بدمه اگر حدش بوده باشد، چه حدش نیست، حد در صد حدش نیست، یعنی احتمال حدش نیست برای شهید، این در مساجد هم اینجور ممکن است. فرض بفرمایید مسجد متنجس بود، توجه کردید، این شخص میگوید که ما قدرت بر تطهیریم فعلا نداریم، بذارین دم شهیدی که هست، توجه کردید، این دم شهیدی که هست، این دم شهید را به مالم اینجا که دم او در فلان مسجد به اون فلان مسجد رسیده است، تلویز کردم را به اونجا، این حدش مسجد کرد، ما چه احتمال حدش، من که هرچی فکر کردم یکی در صد هم احتمال حدش نیست. پس نمی شود این حرمت تلویز را که صاحب الوروه می فرماید این را علل اطلاق تعلیل به حدش کرد. ایشان در مستمسک، خدا رحمتش کند، سیدن الحکیم، ایشان یه علت دیگری فرموده است. فرموده است اگر بنا شد ادخال نجاست غیر متعدیه، ادخال نجاست غیر متعدیه بر مسجد حرام بوده باشد. مراد از نجاست غیر متعدیه یعنی عین النجس، این عین نجسی که تعدی نمی کند به خود مسجد، یعنی مسجد را نجس نمی کند. انسان ادخال این عین نجاسه بر مسجد حرام بوده باشد. عین نجاسه ها، نه متنجس. متنجسی هم که حامل عین نجاسه بوده باشد، اون هم ادخال عین نجاست است. ادخال عین نجاسه بنابر این که بر مسجد حرام بوده باشد، که فرموده است بعید نیست از آیه انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام استفاده بشود که ادخال عین نجس، بله بر مسجد حرام نیست، بله بر مسجد حرام است. و اینی که ایشان فرموده است نقض می کنند و از ایها که از حمام در آمده، این عین عبارت اینجور نیست، این اشاره فقط هست در کلامش. اینی که بعضی ها نقض می کنند کسی صبح صباحن از حمام در آمده، اون تمانی که در اونجا اون منی هست می برد به مسجد، توجه کردید، و نماز صبحش را بخواند در بیت الله، کجا بذارد، جایی ندارد، می برد مسجد می زارد. ایشان فرموده است این جاها را ما هم ملتزم استیم که جایز است، اون ادخال نجاست هایی که سیره متشرع بر او جاری است. سیره متشرع از اول به همه معنا جاری است که بره حمام نماز بخواند، غسل شرده، تا حمام غسل نشرده شد غسل شرده است، فرق نمی کند. این صوبش را با خودش حمل می شرد، می برد به مسجد ولا حامل این نجاسه باشد. اونجاها سیره متشرعه و نحر سیره متشرعه مثلا فرض بفرمایید قائم است، چون ادخالها عیب ندارد، اونها را ملتزم می شویم. و اما در مواردی که سیره متشرع و نحو سیره متشرع یعنی دلیل بر جواز الادخال نداریم، تمسک میکنیم به اون آیه شریفه که ادخال عین النجاسه جایز نیست. ایشان میفرماید در ما نحن فی، توجه کردید این تلویز ادخال نجاست عین النجس است به مسجد که متعدی نیست و سیره هم بر او قائم نشده است که چشی خون شهید را به مالد به مسجد تا کسی ملتزم بشه و که این تلویز مثلا سیره بر او جاری است. پس بما انه این ادخال نجاست غیر متعدی است، توجه کردید که سیره بر جواز او قائم نیست، ملتزم به حرمت می شوی. خدا رحمتش کند در عبارتش هم اشاره دارد که و عمل حج اطلاقش ممنوع است، یعنی همیشه اطاعت ولی حج نیست. اما این فرمایشی که ایشان فرموده است این هم درست نیست. چرا؟ چون که در ما نحنفی تلویسی که هست تلویس غیر از ادخال عین نجاست است. اون ادخال عین نجاست قبل تلویس می شود، نوعاً خون را عین خون را داخل به مسجد می کند. اگر کسی گفت بر اینجا بله این خون شهید را به مسجد داخل کردن ادخال عین نجاست حرام است، اینم حرام است، او حرام می شود. اما مالیدن ادخال نجاست عین نجاست نیست، ما حرمت تلویس را می گوییم. اگر کسی گفت ادخال نجاسه بر مسجد حرام است، اون خون را داخل کردن حرام است. یا از خارج، توجه کردید در خارج مسجد وایستد خون را همین زور بیندازد به اون جای متنجس، این به ما هو ادخال حرام است، نه اینکه مالیده رو متنجس او نیست. کلام ما در حرمت تلویس می فرماید در عروه تنجیس الموضع المتنجس من المسجد بما یوجب تلویسه لا یجوز، او را فتوا می دهد که این تلویس جایز نیست. بدون جد این تلویس جایز نیست، این دلیلش نه او مسئله حدش می شود علی اطلاق. خب در مواردی مثل عذره بله حدش است، این جایز نیست. و اما در مثل خون شهید و امثال ذالک که تلویس به ما یوجب بله به ما یوجب تلویس تنجیس می کند موضع متنجس را، این حرام است. اگر گفتیم که ادخال نجاست هم بر مسجد حرام است، به این حرمت تلویس دلیل نمی شود. اون حرمت ادخال قبل تلویس محقق شده است. ما کلام من در تلویس است. بله؟
از باب مثال دخول نجاست در مسجد، وقتی اینطور شد تلویس هم رو هم شامل میشه.
از باب مثال، مثال بر چیه؟
مثال بر اینه که اینکه حرام کرد از دخول نجاست در مسجد، اصلا نیست به دخولیز هم میگیره.
عرض میکنم ادخال فعل مکلف است، حرام است. او من باب مثال نیست، ادخال خودش حرام است دیگر. لا چون که شارع نهی کرده است انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، داخل نشوند. از فحواش استفاده می شود که مردم باید ممانعت کنند و خودشون هم ادخال نکنند نجاست را. این مستدل اینجور استدلال کرده که این ادخال نجاست غیر متعدیه، چون مشرک وقتی که داخل شد که مسجد نجس نمی شود به مجرد دخولش، ولیکن شارع نهی کرده است. این اگر باشد عرض می کنیم این به مایوز به تلویس دلیل نمی شود. ایشان خیلی جلیل و قدر، ما هم همین زور مگرج هستیم، معترف هستیم به جلالت ایشان، ولیکن این فتوای و با اون استدلال زور نمی شه. بدون جهت ولی چیز دلیلی بر این که تلویس حرام بوده باشد در غیر صورت الحج، در غیر مواردی که حج بوده باشد، دلیل باید پیدا کنی. دلیلش اشتداد نجاست است، چون که اگر توجه کنید ماء متنجس بود به القاء الماء این نجاست مرتفع می شد. یعنی یه حرفی میگویم زود تصدیق نکنید، زود تکذیبش هم نکنید، تأمل کنید ببینید چه زور حرفی است، مشتری هستید یا نه. میگویم اگر در فرض ثانی اثبات کردیم حرمت را، یعنی تنجیس الموضع المتنجس با اون نجاستی که اشد و اقواس حرام است، او را اثبات کردیم، اهل العرف ما بین او و ما بین تلویس فرق نمی گذارد، اون تلویس را تشدید النجاسه می بیند. تلویس اون چیز آلت العین است، باید عین النجاسه زایل بشود، این مثل به مجرد آب ریختن نمی شود. این تلویس بما انه تشدید النجاسه است ولو به نظر عرفی، به واسطه اینجا دیگه تطهیرش مشکل می شود. اگر اینجور بوده باشد حرمت او دلیل بر حرمت این هم است و او را ملتزم می شوند حرام است. چرا؟ چون که مفروض این است بول را ریختن این محل که متنجس است، متنجس به نجاست ما به ما متنجس است، نجاستی که حاصل می شود ورشهی به مال متنجس این غیر از اون نجاستی است که حاصل می شود بالبول، چون که نجاست بولی مسئله سابقا گذشت، اون نجاست سابقی مبدل می شود به نجاست بولی که موضوع اصابه البول، ان صوب اصابه البول، ان المکان اصابه البول اطلاق دارد قبلا متنجس بود یا پاک بود. امام که می فرماید سب علیه المامرتین، این معناش این است که این نجاست نجاست جدید است، منتها اولی مبدل به دومی شده تعبیر به اشد اقوا می کنی. این خودش یعنی اون ادلهی که دلالت می کرد تنجیس مسجد حرام نیست، چون دلیل فهوای وجوب الازاله بود، یعنی وقتی که ازاله این نجاست واجب شد از اون فهمیده می شود که تشدید تنجیس مسجد چه حرام است، تشدید تنجیسش هم حرام است. اون درست توجه کنید ها، اون روایتی که می گفت بر این ازاله این نجاست از مسجد بکنید، از مساجد تطهیر کنید، او فهواش می گفت بله تشدیدش هم حرام است، تلویسش هم حرام است. او می گفت بدون جهت رو این اساس در جایی چون نصاب نجس که ثابت می کند به موضع متنجس موجب تلویس بشود یا فقط تشدید و اقواییت داشته باشد، چه تشدید و اقواییت یعنی متحرش ورگ می کند، اینجور بوده باشد این حرام است، توجه کردید. و اما اگر اول به ماء متنجس نجس شده بود، ته اون استکان که آب متنجس بود بچه خورده بود، گفت دیگر اون را هم بریز اینجا، دیگر اون را آب چشیدن همه جاش آب بشه، دیگر آب نماند ته استکان، این حرام بوده باشد، نه دلیلی نداری، نه از فهوای او استفاده می شود نه از فهوای وضو به ازاله نجاست از مسجد از او استفاده می شود، نه هم دلیل خارجی داریم. احتیاط هم احتیاط مستحبی است، از اون احتیاط های مستحبی است که خیلی بله ملاکش ضعیف است، چون که احتمال این جنت آب نجس را ریختن بر موضع متنجس این حرام بوده باشد، ولی به حسب الادله که دلیل ندارد احتمالش هم چه فرقی میکند؟ اینجا باید شسته بشود که این آب باشد یا نباشد، ریخته بشود یا ریخته نشود. علا حاضر اساسی که هست این مسئله باید به این نه به نظر قاصر ما و فاطر ما این است که باید این نه تعلیل بشود این مسئله. عرض کردیم جای شما خالی نبود، خودتون هم تشریف داشتید، گفتیم دلیلی نداریم که ابقاء نجاست بر در مسجد حرام است. اگر ما دلیل داشتیم که تنظیس مسجد حدوثش حرام است، چون که ابقاء فقط فعل اون کسی است که منجس است، فعل دیگران نیست. من نجس نکردم که بقایش به من مربوط نیست، این ابقای من نیست. بدون جهت گفتیم وقتی که شارع ازاله نجاست از مسجد را که واجب کرد و همه به نحو واجب کفایی، حتی اون کسی که منجس است او بر او هم واجب کفایی کرد، دیگر ازاله واجب می شود. بقا حرمت بقای مسجد لا نجاست حرام باشد معنا ندارد، چون که بقا فعل نیست. ابقایه الان نجاست حرام باشد این درست است، فعل منجس است، ولیکن مفروض این است که ازاله واجب است بر همه حتی بر او. وجوب ازاله با حرمت الابقا دو تا تکلیف نیستن، سابقا گذشت. عرض کردم به نظر عرف باید ازاله عین کند، تلویز عرض کردم اگر به نکات عرایز حقیر توجه بفرمایید میبینید چه پخته میگویم، مطلب نپخته نمیگویم و اشاره هست در الفاظم که به نظر العرف این مثل اون تشدید است و مثل اون اقواییت است و هیچ بلکه اولای از او است به حسب متفاق، ولو به دقت اون به دقت حساب عقلیه تشدید نبوده باشد. این نجس امر آخریست، تنجسی نیاورده است، فقط ازاله را مشکل کرده است، عرفا تشدید میگویم. عرض میکنم بر این که این مسئله را فارغ شدیم، رسیدیم به مسئله دیگری که اگر توجه بفرمایید میبینید چه مسئله با برشتی هست، چون که اختصاص به خود این مسئله ندارد حکمی که در اینجا خواهیم گفت. ایشان میفرماید اگر تطهیر مسجدی از نجاست موقوف به کندن موضعش بوده باشد، اون موضع متنجس را باید چند توجه کردید، مثلا فرض کنید بول کرده است، بول هم بله چیز سرایت کرده است به ته زمین، توجه کردید بله باید این ته زمین را چند این فرض بفرمایید، جز است، آهک است، سیمان است، مزایک است، هرچه است باید چند این را. این کندن اگر و موقوف علیه تطهیر است، تطهیر موقوف بوست، یعنی مقدمه تطهیر است، یا تخریب بعض المسجد اگر بخواهند مسجد را تطهیر بکنند، توجه شردی باید دیوار را خراب بکنند تا فرض بفرمایید دیوار را خراب بکنند تا بتوانند اینجا را تطهیر بکنند، دیوارش را خراب بکنند، یا دیوار را باید خراب کنند تا بتوانند دیوار را تطهیر کنند. ایشان میفرماید جاز بل وجب، اول فتوا میدهد سید که جایز است این حفر و این تخریب جایز است، بل وجب بل که واجب است، چون که موقوف علیه ازاله است واجب است. این یه مطلب. در این مسئله سه مطلب فرموده، این یکیست. مطلب دومی که فرموده است ولیکن بعد از کندن پر کردنش لازم نیست، بعد از تخریب دیوار دیگر اون را اصلاحش واجب نیست. کسی او را تخریب کرد، یعنی تطهیر کرد، اینجا را بله حفر کرد، تطهیر کرد، خاکهاش را برد، توجه کردید، ریخ بیرون، توجه کردید، در این صورت ولی لازم نیست برش اینجا چاله را پر کند یا دیوار را بنایی کند. کسی که این کار را کرده نه بر او واجب است نه بر دیگران واجب است. این هم مطلب دوم. میگوید بله اگر اونی که ریخته شده است به بیرون، تخریب شده بردند بیرون، اگر برده باشند به بیرون، یه وقت بیرون نبردند، اینجا را کنده، توجه کردید خاکاش اینجاست، چون که نجاست رفته بود پایین، خاکهایش را اینجا کنده اینجاست و تطهیرم کرد گذاشت، ولی گفت خدا حافظ من رفتم، نه بر او واجب است نه بر دیگران، یا آجرهاش اینجاست، مزایکاش اینجاست، تطهیر کرد گذاشت اینجا. و اما اگر در بیرون بوده باشد، ایشان میگوید اگر بیرون ببرند و در بیرون تطهیر کنند، مثل آجری باشد، مزایی چه باشد که در بیرون تطهیر کردند، در داخل منچه نبود، او اون را باید برگرداند. اگر اجزای مسجد را بردند بیرون و در بیرون تطهیر کردند، واجب است او را برگرداند. تم الحفر و قاک ذات امارت خراب واجب نیست، ولیکن جزئی از مسجد را اگر بیرون آوردن او را باید برگرداند. این سه تا حکم را فرموده است. اما الکلام الاولی، درست توجه کنید، یه وقت این است که فرض بفرمایید تطهیر مسجد موقوف به تخریب بعض است یا کندن بعض است، به نحوی که بقای موضع علی نجاسته حتش است. توجه کردید مثل این که یه اتفاقی افتاده است، اینجا را فرض بفرمایید کسی نفهمیده آورده مثلا مشتراح درست کرده تو خود مسجد، توجه کردید، این هم اگر بخوان این دستگاه مستراح را از اینجا جمع کنن باید بکرن دیگه. بقای مستراح در خود مسجد حد چه مسجد است، در خود مسجد ها بنای مسجد، این حد چه مسجد است، توجه کردی؟ خصوصا اونهایی که از کوچه هم رد میشوند، کار دارن، شوفر است یا غیر شوفر، میاد اینجا، توجه کردی؟ قضا حاجت میکند میرد، این حد چه است؟ ولی در این صورت بله باید واجب است، اشکالی نداره، اون صورت حدش را بذارید کنار. و یه صورتی را هم بذارید کنار، اون یه صورتی این است که چندنی نیست که مثلا یه مهم بوده باشد، یه دونه مزایش را میکند، توجه کردید، بیرون آب میکشد، فقط مزایک نجس شده است، متنجس، اینجا نمیشه تطهیر کرد، چون با زیر مزایک هم نجس رفته است. این باید اینجا را بچند، جایی مزایک را بردارد، مزایک را اونجا آب بکشد، بیارد بذارد جاش. خودش هم خیلی از اون بناهایی نیست که مثلا فرض کنید اونجور محکم درست کردن که مزایک در نمیاد، جز درست کردن، همین زور می تراشد در بیارد بیرون آب می کشد می زارد مثلا زاش. چی؟ حفر یسیریست، تخریب یسیریست، یعنی یسیر یعنی مانع از صلات مصلی نیست، حتی مصلی بخواهد در این مکان هم که متنجس است و حفر می شود نماز بخواند، نماز ممکن است، اشکالی ندارد. یا اون دیوار را یه خورده سوراخ میکنم در مسجد نماز بخواند، اون یه سوراخ بر نبر مسلین زرن میزند که باد سرد بر هجوم میآورد از اونجا. مختصر است، توجه کردید؟ نه هم صلات مانع از صلات است، جایز است بلکه واجب است. حالا منظور از اشکالی ندارد. و اما در صورتی که اینجا را اگر بخواهد تطهیر بکند، یک کندن مفصلی میخواهد. کندن مفصل شد دیگرش اینجا نمیشه نماز خواند. توجه، بعد از کندن یا بعد از تخریب این دیوار مسلین اضرار به اونها میشود، عددشون کم میشود، سرد است، دیوار ندارد که دیوارش را شکندند، خراب کردند. توجه کردید؟ اینجور است. این به چه دلیل زازه او وجب؟ اصلی زیوازش محل اشکال است. اینجور تخریبی که عرض کردم، بر این که تخریبی که بقایه الان نزاسه حدش نیست، فرض اینجور کردیم، ولیکن تخریبش زوری است که مانع از صلات مسلم ولو در این مکان می شود و خودش هم اضرار به مسلین وارد می آورد، مثلا در دیوار است. اگر این زور بشود، چه دلیل داریم بر وجوب تطهیر در این صورت؟ بران که امده عدله ما بر وجوب تطهیر یکی صحیح علی ابن زعفر بود که اگر یادتون باشد، معناش این است که ولی مسجد نجس است، با نجس بودن نمیشه نماز خواند. اینجا تطهیرم بشه نمیشه نماز خواند. چرا؟ چون کنده دیگه انسان میفتد چاله پاش میشکند. ولی اینجا که نمیشه نماز خواند، تطهیر بکند یا نکند. توجه کردید؟ اینجور تطهیری واجب است از مسجد دلیلی ندار، بلکه در این صورت بعضی ها گفتن که تخریب مسجد مقتضای اطلاقش تخریب مساجد حرام است. مقتضای اطلاق اون دلیل این است که کندن زایز نیست، این تخریب زایز نیست. اون دلیل چیه؟ اون دلیل عبارت از این است که و من اعظم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و من اعظم ممن منع مساجد الله از این که در او صلات خوانده بشود، این به واسطه کندن منع کرده است، اینجا نمیشه نماز خواند. کأن اون ادله دلالت می، اون دلیل تخریب المسجد، توجه کردید، دلالت میکند این اجر این کندنش را نگیرد، اون سوراخ کردن و تخریب دیوار را میگیرد. چون که مردم دیگر نمیان به مسجد نماز بخوانند، چه بابا هوای سرد اونجا طوفان است، دیوار ندارد. پس وقتی که این زور شد، مقتضای دلیل تخریب المسجدی که است، توجه کردید، این از چه معنا جایز نیست. اگر گفتیم وجوب الازاله وجوبش اطلاق دارد، حتی در این صورت هم ازاله واجب است، توجه کردید، ولیکن در ما نحنفی واجب است، گفتند وجوب الازاله با حرمت تخریب تکلیفین متزاحمین می شود. مثل چی می شود؟ مثل وجوب حفظ نفس محترمه از هلاکت موقوف بشود بر این که انسان دار کسی را هدم بکند. چه جور متزاحمه این استن؟ هدم دار کسی، تصرف در مال غیر است بدون اذن حرام است. نجات نفس از هلاکت اونم واجب است، متزاحمه این است. یکی اهم است، نجات نفس، این عیب ندارد، مهم. و در ما نحنفی هم همین زود است، تطهیر مسجد از واجبات است، موقوف است به این کندن تخریب، و تخریب هم حرام است. خب ما از کجا می توانیم بگیم که وجوب الازاله اهم است از این تخریب؟ نه نمیشود، اگر گفتیم وجوب الازالة اطلاق هم دارد در ما نهنوی توجه کردید نمیشود ملتزم شد به وجوب الازالة، متزاقمین میشود، اهمیتش هم معلوم نیست. اینجا یک کلمه عرض کنم خدمتتون باشد، اون کلمه وارد از این است که در این صورت ازاله واجب نیست. اگر ما دلیلی داشته باشیم که تخریب المساجد بما یمنع الناس عن الصلاة فی، این تخریب حرام است، اگر قبول داشتیم اینجور دلیلی داشته باشیم که داریم اینجور دلیلی بر تخریب، حرمت تخریب، اینجا ازاله واجب نمیشه. چرا؟ چون که وجوب فعل مقدمه محلله میخواهد، وجوب فعل مقدمه محلله میخواهد، اینجا وجوب الازاله مقدمه حرام است. منتها در مثل نجات نفس محترمه، چون که نجات نفس محترمه اهم است، میگوییم عیب ندارد. شارع در این صورتی که هست حرمت را از این حدم مال الغیر و بله فرض بفرمایید برداشته است به نحو ترتب که اگر نزاعت نفس کردی نه این حرمتی ندارد. این حرمت در صورتی است که نزاعت را ترک بکنی. و اما در ما نهنفی، چون که در ناحیه وجوب الازاله همین زور ملاکی محرز نیست، مقتضای اطلاق دلیل تخریب، حرمت التخریب و حرمت المن از اینکه یذکر اسم الله فی مساجده، فی مساجده اطلاق او میگوید که ازاله واجب نیست. چرا؟ چون که مقدمه محلله منتفی میشود به اطلاق دلیل تحریم. مقدمه محلله که منتفی شد، عقل میگوید وجوبی نمیتواند داشته باشد. این را اگر یادتون باشد ما در بحث مکاسب ذکر کردیم، این یادتون بوده باشد در متزاحمین اگر یکی فعل یکی مقدمه بوده باشد، فعل یکی مقدمه بوده باشد بر فعل دیگر، یا ترک یکی مقدمه بوده باشد بر ترک، بله بر ترک دیگری، اگر فرض شد یه جایی که مقدمیت فرض شد مثل این مثال، اونجاها گفتیم مادامی که اهمیت در ناحیه امزل مقدم ثابت نشود، باید در ما نهنفی ملتزم شد. توجه کردید با اون اطلاق دلیل حرمت المقدمه و به او اخذ کرد و نتیجهش این است که تحریم مقدم می شود بر اون وجوب، چون که در ماننوی وجوب نیست اصلا. این از باب تزاحم در میره ها، چون که در ماننوی اطلاق دلیل تحریم مقدمه نفی می کند تکلیف به ذل مقدمه را، می گوید تکلیف به ذل مقدمه نیست چون که غیر مقدور است. شارع نمی تواند به ذل مقدمه امر کند، لا مطلقا و لا مترتبتا، چون که نهی میگوید چه مرا موجود بکنی یا نکنی نهی هست، نهی به مخالفت بعدی که ساقط نمیشود. نهی موجود است، نهی تعجیز از ذل مقدمه است، و ذل مقدمه که حرام شد، ذل مقدمه به واسطه عجز تکلیفش ساقط میشود. یه دفعه هم بگویم هدر نرود، این که در متزاحمین گفتن ترتب، تخییر و امثال ذالک، این در جاییست که احدهما مقدمیت بر دیگری نداشته باشد، و الا اگر احدهما مقدمیت بر دیگری داشته باشد و اون مقدمه به مقتضی الادله حرام بشود که ذل مقدمه ای واجب موقوف بوست، فعلا اگر اهمیت ذل مقدمه محرز نشود، توجه کردید اطلاق دلیل تحریم میگوید چون ذل مقدمه تشریف ندارد. رو این اساس در مانحرفی ایشان چه فرموده است که جاز بل وجبه فی، باید تعلیق این زور باشد که فی اطلاقی تأمل و اشکال. و اون تأمل اشکال در جاییست که این زور تم و تخریب موجب بشود من از صلات در او را. و اما اگر من از صلات را مانع نشود، این اینجا میکند و خراب میکند، یه حاجی دیگر هم وایستاده که زود بنا آورده که درستش کند. توجه این زود که میگم مبار شوخی است، شوخی فقهی است، یعنی به نحو متعارف این خراب میکند بانی موجود است که بنا میکند. اگر این زور بوده باشد، این من، این من درست توجه کنید، من این من اون ناس ان مل المساجد ان ان یذکر فیه اسمه صدق نمی کند. این زور عرض کردم ها، اگر بانی بوده باشد و حاضر به نحوی که این تخریب کند، اون دیگری فرض بفرمایید اصلاح می کند، این من ان من مساجد الله ان انگز کرفی هست ما، این معنا صدق نمی کند. چون که صدق نمی کند عیب ندارد. در ما نحنفی جایز می شود، توجه کردید، بلکه در ما نحنفی واجب می شود، چون که در ما نحنفی اون حرمت دیگر در ما نحنفی نیست، مقدمه مباح است، ذل مقدمه که ازاله است، واجب می شود. این که مرحوم حکیم در ذیل کلامش دارد نعم در زایی که تخریب و هاکزا تم کثیر بوده باشد چه گفتیم در زوازش اشکال است، لو وزد بازل لجاز، توجه کردید، یعنی جایز می شود تخریب یا مثلا واجب می شود. ایشان اون تعلیلی که ما خدمت شما عرض کردیم که ادله تخریب این صورت را نمی گیرد، توجه کردید، این ادله حرمت اینجا را نمی گیرد، ایشان این تعلیل را نفرموده است، چیزی فرموده است چون چیز قابل بله نمی شود تصدیق کرد او را. چیشان فرموده است شأن در این صورت واجب می شود، چون که در این صورت این تخریب شأن احسان است، نمی دانم مصلحت مسلین است، مصلحت مسلین است در این صورت این تخریب. آخه از حرمت تخریب مسجد یه چیز استثناء شده است، اون یه صورت بحثش را جای دیگر باید کرد. اون صورتی است که انسان در مسجد مسجد را تخریب می کند لمصلحت المسلین، کوچیک است میخواد بزرگ کند. آخه یه عده مردم تو کوچه می مانند، یه دیوار را زده انداخته است، توجه کردید که وسیع کند. یا فرض کنید سقفش جوریست که هوا نمیاد، یا دیوارش جوریست که هوا نمیاد، پنجره میخواد بذارد، دیوارها همش را خراب کرده، میگوین عیب ندارد. ولو این طول هم بکشد به طولی که متعارف است، این عیب ندارد، چون که ادله داریم که از اون عدله امدهش همون سیره مستمر است، ولی روایات هم هست، امدهش سیره مستمر است از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله در مساجد این زور تصرف را می کردند. ایشان فرموده است وقتی که حاضی این زوری پیدا شد چیم بکند، زود او عمل میزارت پر می کند یا دیوار را، این می شود تصرف در مسجد به مصلحت مسلی. این فرمایش نسبت به اون کف زمین نجس بشود درست است، این مصلحت مسلین است، چون که پاش هم تر باشد دیگر نجس نمی شود، این زور تطهیر مصلحت مسلین است. اما اگر در سقف شد چه زور؟ در سقف نجس باشد یا پاش باشد چه مصلحتی دارد مسلین؟ بدون جهت این دلیل توجه کردید، این دلیل در این صورت تمام نیست. اگوا دلیلی این است که بگوییم ادله حرمت تخریب اینجا را نمیگیرد، چون که این تخریب من المسجد ان یصلی فیه نیست. بله، والحمدلله رب العالمین.